والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تا آیه 36 از سوره انعام رو بیان کردیم، حالا در حد وسع و امکان و بیشتر هم سعی من بر این است که آیات با خود قرآن تفسیر بشه، آیات دیگری از سور دیگر مفسر آیه‌ای بشود که ما نحن فیه در آن هستیم. آیه مورد بحث امشب آیه 37 هست، از آیه 31 سوره انعام تا آیه 41 یک رکوع، یعنی یک مجموعه آیاتی است که پیرامون چند مطلب به هم پیوسته صحبت میکنه و اون رابطه متقابل و مباحثات و مجادلاتی است که خداوند ترسیم کرده است به صورت زبان تکوین بین پیامبر و معاندان و مخالفان او که ایمان نمی آورند. قبل از ورود به بحث آیه 37 من مجدداً چند تذکر بدهم، یعنی یک تذکر شاید در چند عبارت، که در این سال مخصوصاً که در اون هستیم اینها رو بارها تکرار کردم و محور این تذکرات من هم این بوده است که من خیلی زمان زیاد دیگری در میان شما نیستم، ولی دوست دارم که این جمع بماند و این تفسیر همچنان پابرجا باشد، شما احیاگران یک مکتب باشید. اون مکتب 4 خصوصیت داره، یا میشه بگی که 4 رکن میشه براش تعریف بکنیم. اول اینکه یکش، یعنی اول شماره 1، اینکه تمام مبانی و اصول اون روشن شده که چه میخواهد، چه میگوید و به کجا میخواهد ببرد. اون مبانی که روشن شده در این مکتب عبارتند از قرآن و پیامبر به عنوان رسول خارج و عقل به عنوان رسول داخل. پس ما یک قرآن داریم، یک عقل خارج داریم و یک عقل داخل. ما بحثمون از این 3 رکن خارج نیست. قرآن رو مطرح میکنیم، از رسول خارج کمک میگیریم، با رسول داخل سخن رو به تأیید میرسانیم. یعنی عقل ما باید بپذیرد که پیامبر یا خدا حتی درست گفته. خدا مجموعه آیاتی رو که میاره در هر بحثی عقل رو مطرح میکنه، فکر رو مطرح میکنه، تدبر رو مطرح میکنه. پس هیچ وقت نمیخواد از ما که علل امیا پرکورانه چون خدا گفته بپذیریم. عقل رو مطرح میکنه، رسول داخله، میپذیریم. بعد از این چی میخواییم؟ یعنی وقتی یه مطلبی رو ما آمدیم دنبالش و اون رو با قرآن رسول خارج و رسول داخل تأیید کردیم که این از اصول و مبانی مورد لزوم و از ضرورت‌های حیات بشره. نمیش نیاز داریم، مثل آب، مثل نان، این عقلیست. نیاز بشر به آب و نان عقلیست، از اینجا میره کار میکنه. و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. از نشانه های خداست که شما بخوابید بیدار بشید و برید دنبال ابتغاء فضل الهی، اینکه گرسنه نمانید. و اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله، یا من فضله، برید نماز تموم شد برید دنبال کار. چرا؟ برای اینکه این نرید تنبلی کنید گرسنه میمانید. پس عقلیست. پس ما دو نوع گرسنگی داریم، و اون اولی که معنوی است اگر که سیراب نشود، اون دومی که مادی است از راه درست اکتساب نمی شود. اینم عقلی است. یعنی شما تا علم رانندگی که یک چیز معنوی است در ذهن شما و وجود شما نره و بر نفس شما نقش نبنده، اون کار مادی رو نمیتونید انجام بدید به درستی. اول اون دانش رو باید کسب بکن. پس اون دانش میشه معنا، میره داخل. ما یه دانش حیات داریم. اون دانش حیات رو اینجا داریم یاد میگیریم. چه زیستی برای انسان معقوله؟ چه زیستی در خور انسانه؟ انسان لیاقت چه نوع زیستی رو داره؟ این آمدیم یاد بگیریم. خدا اسم این آموزش چگونه زیستن رو گذاشته هدایت. وقتی ما یاد گرفتیم بر اساس اون فراگیری خودمون عمل میکنیم، میشه عمل صالح. آنچه که برآمده از این آموزش و تعلیم الهی هست که ما انجام میدیم میشه عمل صالح. هیچ عمل دیگری صالح نیست، فقط این عمل صالحه که خدا یعنی قرآن، رسول خارج، رسول داخل تأیید کرده، میشه عمل صالح. انسان چگونه عمل صالح انجام میده؟ انسانی که متخلق شده باشد به اخلاق الهی، یعنی اون چیزی که از خدا در او دمیده شده اون رو دائم هر روز صیقل بده، سنباده بزنه، شفافش بکنه، صافش بکنه، بگذاره روی اون آینه روح الهی و ببینه میبینه اون رو یا نه. آینت دانی چرا غماز نیست؟ زن که زنگار از رخش ممتاز نیست. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن آن نور را ادراک کن. از این کار هر روزه. یعنی این جهان ماده دائم تولید زنگار میکنه، و آنچه که خدا مقرر کرده است به عنوان عبادت یعنی بندگی که شاخصش نمازها هست، این صیقل دادنه، زدودن زنگاره. پس عمل صالح بدون اکتساب صفات الهی امکان پذیر نیست. یعنی مخلوط می شود با یه چیزایی که اونها اصلش توی وجود انسان لازمه، که مثال زدن آتش برای گرم کردن فضای سرد برای پختن غذا، برای گرم کردن آب برای استحمام لازمه. ولی اگر از مسیرش خارج شد، همه چیز رو خاکستر میکنه. پس نمیتونیم بگیم آتش بده. این صفاتی که در انسان هست در مسیر خودش خوبه. انسان اگر حسد نداشته باشه پیشرفت نمیکنه. ولی حسد باید قبطه باشه، یعنی اینکه نه اینکه بره جلو اونو بگیره که نداشته باشه، بگه اون از چه راهی رفت پیدا کرد منم میرم، اون از چه راهی دانشمند شد منم میرم. این باید توش باشه. ولی این قبطه اگر که راهی کج رفت میشه حسد. اینکه انسان بتواند یه چیزهایی رو در درون خودش مخفی بکنه و بروز نده، این لازمه، باید داشته باشه این احساس رو. ولی اگر کجرف میشه ریا، میشه نفاق. یعنی یه چیزی رو که نباید بروز بده بروز میده، یه چیزی که نباید مخفی کنه مخفی میکنه، برعکسش میکنه، میشه ریا. پس این صفات رو که خدا گذاشته باید باشه، اما در مسیر خودش. خب پس عمل صالح باید تجلیگاه یا تجلی یافته صفات ربوبی در انسان باشه. چه چیزی عامل بازدارنده انسان است از اینکه کج بشه؟ محبت، دوست داشتن. چرا ما نمیذاریم غذا شور بشه؟ چرا نمیذاریم تلخ بشه؟ چرا نمیذاریم فاسد بشه؟ چون اونا رو دوست نداریم. ایناش این ورش رو دوست داریم. پس دوست داشتن یه چیزی مسبب و انگیزه است برای اینکه انسان بره به سمتش. کی ما به سمت کسب صفات ربوبی میریم؟ وقتی خدا رو دوست داشته باشیم، عاشق باشیم. والا نمیریم، والا زوری میشه، والا قضا شور میشه، اخلاق شور میشه، اخلاق بی نمک میشه، اخلاق بی حاصل میشه، عمل صالح عمل طالح میشه. پس باید این عشق، این محبت، یحبهم و یحبونه، این به وجود بیاد. ما تو این فضا باید زیست بکنیم، تو فضای رضی الله عنهم و رضوا عنه باید زیست بکنیم. پس همیشه باید مراقب باشیم. یک گام راضی است، یک گام دوست دارد، یک گام من او را دوست دارم، یک گام من از او خوشنودم. دائم مبادله است. لحظه انسان غفلت بکنه کج. خیلی راحت ها این که میگوید که تفکر بکنید در خلقت آسمان ها و زمین و همین آیه بعد 38 که بهش میرسیم انشاءالله امشب، که از دابه و از ولا طائر یطیر رو به جناحی صحبت میکنه، داره توجه میده، میگه نگاه بکنید. شما یک گونی گندم رو بذارید پشت یک الاغ و همینطور کنار این الاغ برید و حتی دست به گونی هم نگذارید. اینا رو من تجربه کردم و دیدم و شده. یکی میرسه به شما سلام میکنه، الاغ داره میره، پنج قدم شمردم، پنج قدم بدون صاحب که رفت بار افتاده، در صورتی که صاحب در کنارش بود، دستم نگذاشته بود روی گونی. چی شد که این کج شد و افتاد؟ میفته. لحظه ای که انسان از خدا غافل بشود بارش افتاده. این نمازها همون تصحیحه. گونه رو از این طرف بکشه، صافش بکنه، مراقب باشه، دنبالش بره. پس این هم توجه باید داشته باشیم که تا اون محبت، محبت انسان نسبت به خدا پدیدار نشود، از اون طرف هم محبتی نخواهد بود. از این جد دیگه هیچ عامل بازدارنده‌ای در وجود انسان نیست. بیا توی همین محبت‌های بین انسان‌ها ببینید چقدر این محبت عامل بازدارنده است. چقدر بازدارنده است. اونایی که دارن تجربه‌ش کردن میفهمن من دارم چی میگم. انسان رو از خیلی از فسادها، از خیلی از اشتباهات، از خیلی از ناروایی ها، از خیلی از زشتی ها دور میکنه. همین محبت های ظاهری. وقت اگر این عمق پیدا کرد، بین عبد و خالق پدیدار گشت، ببینید چطور انسان رو حفظ میکنه، چه عامل بازدارنده ای میشه. حالا بر این اصولی که من ذکر کردم که میشه 4 ستون حسابش بکنی، ما سقف مکتبمون رو زدیم مشخص. مطالب عقلی است، مطالب عشقی است، نیاز به محبت داره، عمل صالح و اخلاق اساسه، هیچ کس منکر اینها نیست، هیچ کس. و سعیم شده در طول این 100 سال تقریبا همه چیز بر این پایه ها تبیین بشه، همه چیز قرآن، همه چیز هدایت و روشنگری بشه و از همه حکما و اهل دانش و اهل عملی که در این مسیر گام برداشتن مطلب هم آورده شده و گفته شد. اگر که در طول این سالها من تذکراتی دادم روی این دلسوزی بوده است به خاطر این زحمتی که کشیده شده. ببین ما یک معیارهایی داریم، معیارهای حداقل بهش بگید ظاهری، که چرا این مکتب توانسته این قدرت رو پیدا بکنه؟ برای اینکه بنیانگذار اشراف و احاطه کامل، کاملا به تمام منابع تاریخی، روایی، حدیثی، تفسیری و حکمی و فلسفی و عرفانی و تصوف 1400 ساله داشته. کتابی نبوده تو این زمینه که نخونده باشه. نمونش نیست. یه وقتی من یه جای گفتم که مرحوم قروی از بنیانگذار مکتب تشیع که امام صادق است فراتره. در 20 نفر آمدن خانه ما که چنین حرف زدیم. این یک کمی قلوبه. گفتم بشینید تا براتون ثابت بکنم. منابع مورد مطالعه امام صادق چند تا کتابه؟ صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، قرآن و روایاتی که از پیامبر رسیده تا اون موقع، 4 تا 5 تا کتاب. قروی هزارها کتاب خونده، هزارها. مقایسه کنیم با امام صادق و حداقل 40,000 حدیث حفظه غیر از قرآن و نهج البلاغه. اشراف به لغت دارد و ادبیاتی که زمان صادق نبوده. شاعرانی که بودن شعر فرزدق بوده، شعر جاهز بوده، و اشعار جاهلی. اینها همه شاعری که آمدن، شما ببینید حتی مرحوم قروی، نویسندگان معاصر جهان عرب مثل جورج جرداق مسیحی، صوت العدالت الانسانیه، 5 جلد و 1 تک جلد، تمام رو در حافظه داشت. یعنی حافظه ایشون طور بود که میخوند حفظ بود. بعد برید منفلوتی، نویسنده مصری، طه حسین مصری، محمد امین مصری، تمام کتابهاشون رو. یک کتاب فروشی بود به اسم کتاب فروشی اسدی در کنار میدان بهارستان، کنار اون کلانتری 9 که خیلی مشهور شد در انقلاب و اینها و در زمان دکتر مصدق. و مرحوم پدر سالی 2 ماه 3 ماه که تهران بودن، از صبح تا ظهر تو این کتاب فروشی نشسته بودم، کتابای عربی رو مطالعه میکرد. یعنی یه آدمی که 4 تا کلمه عربی خونده باشه و بعد بیاد 4 تا آیه تفسیر بکنه نیست، مثل من. پس اگر بخواهید که اینها رو نادیده بگیرید، ببینید خیلی بی‌انصافیست، خیلی بی‌انصافیست. حتی در مقام مقایسه ما نداریم، بیارید در جهان اسلام پیدا بکنید. ببینید مولا صدر رو، مولا صدر یه خط رو رفته، خط حکمت رو رفته و در مبدأ و معاد و اسفار اربعه و ارتباط انسان با خدا و آیات مربوط به این جریان بحث کرده. کجا وارد فقه شده؟ کجا یک روایت رو گفته است که این روایت غلطه، این مجعوله، این نادرسته؟ بیارید تو حکما. ابن سینا کرده، فارابی کرده، سنایی کرده، کی کرده؟ مولوی کرده؟ کی کرده این کارو؟ یعنی یه آدم همه جانبه بنیانگذار مکتبه، یک بعدی نیست، یه آدم با ابعاد مختلف مکتب رو احداث کرده، تأسیس کرده. شما توفیق پیدا کردید، باش آشنا شدید، ضرورت داره حفظش بکنید و ضرورت داره از این که چیزهای نادرست در اون دخیل بشود جلوگیری بکنید. اگر یه مطلبی به گوش شما هنوز نرسیده، به این معنا نیست که ایشون ورود نکرده یا بلد نبوده یا نتوانسته. صبر کنی، حوصله کنی، بهش میرسی، شتاب نکنی. بعدم ابزارهای هم ورود و هم حفظ مکتب. شما ببینید یه آدم میخواد بره نمیدونم کامپیوتر، همه اصطلاحات کامپیوتر لازمه بدونه، حتی اون عقب 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 ترش که چته، نمیگه ما با هم نمیدونم مطلب رد و بدل میکنیم یا مینویسیم، میگه چت میکنیم، یعنی لغتش رو میاره با خودش. چطور ما انتظار نباید داشته باشیم کسی که میخواهد ورود به قرآن پیدا بکنه لغت قرآن رو بدونه، یا چت رو بدونه، بدون کلمه قرآن مصدره، فعله، فعل ماضیه، چیه این کلمه، خود قرآن، بدون تلاوت درسته یا تلاوت، بدون قرائت درسته یا قرائت، باید بدونه. آن رفته پزشکی، روز اول که میره میگن برید یکی کتاب هریسون بخرید، زبان انگلیسیه. چونه تمام پزشکا اسم داروها رو لاتین می نویسن، خب باید بره یاد بگیره، ضروریشه. بدون اون نمیشه. یکی از علل کم فهمی یا بد فهمی آیات قرآن اینه، کسانی که ورود بهش میکنن اون لغتش رو درست نمیدونن، به ترجمه ها مراجعه میکنن ترجمه ها هم پاسخ درست و صحیح بهشون نمیده، یا به تفسیرهای مترجم، مثل مثلا تفسیر المیزان. خب پس من تذکرم بیشتر روی این هست و بوده، مثلا امسال چند بار در چند اجتماع درخواست کردم از شما که این دستاورد رو حفظ کنید، برای اینکه اخلاق مورد نیاز بشره. شما الان میگید نیست، به جامعه آمریکا نگاه بکنید. چرا یه عده کنار خیابون نشستن و از اینکه کلینتون رأی نیاورده گریه میکنند؟ برای اینکه حسیتشون بر باد رفته، برای اینکه یک آدم لاابالی بی همه چیز بر سرنوشت اونها مسلط شده. پس فکر نکنید اونها اخلاق رو قبول ندارن، نه، اونا میخوان یه جامعه اخلاقی باشن، میخوان یه آدمی که حداقل بر حسب ظاهر اخلاقی هست، خانواده داره، ریشه داره توی خانواده های آمریکا، خاندان کلینتون خیلی خیلی سابقه داره، 300 سال تو آمریکا سابقه داره، میخوان اون باشه. این از کجا اومده؟ پس اخلاق اساسیه، داره برای اخلاق گریه میکنه، نه برای کلینتون، برای حیثیت داره گریه میکنه، برای شرف و آبروش داره گریه میکنه. پس این نیازه. و حالا که شما به بهترین ها دسترسی پیدا کردید، دیگه اگه نقاط ضعفی هست از ماست، از قرآن نیست، از رسول خارج نیست، از رسول داخل. عقلمون رو کم به کار گرفت، از اون محبتی است که فاقدیم، که باید نسبت به خدا داشته باشیم. و اساس اخلاق و عمل صالح از اون سرچشمه میتراود و جریان پیدا میکنه. حالا در هر حال خودم احساس میکنم که این تذکرات هنوز خیلی با جدیت باش برخورد نشده، و در این زمینه به نظر خودم اینطورا، شاید شما برداشت بهتری داشته باشید و من رو هم ناامید نیستم، یعنی دلداری بدید، ولی فکر میکنم هنوز توفیق چندانی در این خصوص حاصل نشده. به یه مسئله دیگری که باید توجه بکنید که چگونه این اجتماعات، این مکاتب، اینها از هم میپاشند، به تاریخ نگاه بکنید، حتی به تاریخ انبیا. یکی از دلایل اصلی بروز اختلافاتی است که موجب شقاق میشه، این دو پارگی. مثلا خلیل ملکی، حسین مکی، مظفر بقائی، آیت الله کاشانی با دکتر مصدق اختلاف نظر پیدا میکنن، کل قضیه میره راه هوا، یه کودتای میاد همشون رو جمع میکنه، به هیچ کس رحم نمیکنه. مثلا ببینید اختلاف سر چیه؟ مثلا یکیش رو بگم که دکتر مصدق برای مذاکرات با کنسرسیوم نفت عازم انگلستانه، یک هیئتی رو خودش تعیین میکنه، اسم میده، میگه اینا دنبال من بیان. توی اون هیئت مظفر بقائی و حسین مکی نبودن، بهشون بر میخوره و ساز مخالف کوک میکنه. اختلاف آقای کاشانی با دکتر مصدق خیلی کمتر از این بود، ولی ایستاد در برابر دکتر مصدق. اختلافاتی اگر پیدا کردید، بشینید توی هم با هم حل کنید. راه حل اختلاف جدا شدن و یک راه دیگر رفتن نیست. این آسیب میزن. همه تون رو متلاشی میکنه و همه تون رو سیل میبره. بله، در هر حال من یکی دو جمله آخرم این هست که با نهایت خضوع، یعنی تعظیم ظاهری و خشوع تعظیم باطن در برابر شما، با نهایت خضوع و خشوع از شما درخواست میکنم، خواهش میکنم که حتی کوچکترین تصمیم که بوی، نه این که منجر بشه، بوی اختلاف و اینها بدهد ازش پرهیز بکنید، همچی تصمیماتی نگیرید. و ما اگر بخواهیم یک جامعه آزاد داشته باشیم، باید حداقل در جمع خودمون بتوانیم همدیگر رو تحمل کنیم. و اگر قرار بر ناتحملی هست، من اولیم. اینقدر نقاط و نقاط ضعف و در واقع بعضی وقتا اهانت از طرف شما نسبت به خودم میبینم، رو خودم نمیارم، چیز نمیگم، حل میشه. تو اون لحظه ای که آدم خیلی هیجانی میشه و میخواد واکنش نشون بده، اگه خودشو بکشه کنار، یه موجه میاد میره و تمام میشه. بعد خود اون طرف پشیمان میشه، خودش پشیمان میشه و همونقدر که خودش پشیمانه کفایت میکنه. یعنی اصلا لازم نیست بیاد عذرخواهی بکنه یا فلان. منم میفهمم که اصلا این درونش منقلب شده، خودش فهمیده اشتباه کرده. و همیشه به مسائل خلافی به صورت مسائل قابل حل نگاه بکنید، نه به صورت مسائل لاینحل. همه چیز قابل حل با گفتگو و مذاکره، نه با جنگ و درگیری. جنگ بدتر میکنه. شما به تمام جنگ های دنیا هم که نگاه بکنید، آخرش با مذاکره تمام شده. ببینید نادرشاه رفت هندوستان، چه همه آدم کشت، آخرش به مذاکره تموم شد که اون سلطان محمد بود که بود در هندوستان، اون دو تا الماس، بله، دریای نور، این دو تا رو داد به نادرشاه، تمام شد، با مذاکره حل شد آخرش، نه با اونو همه کشدار. اینا رو خواهش میکنم که دقت داشته باشید و یه سعیم بکنید که دیگه این آخرین وصیت من نسبت به شما باشه و حتما سعی کنید که عمل کنید. و اما آیه 37، من چند خط کوتاه از این نامه های عین القضات براتون بخونم که مؤید حرف هایی است که زدم. و پنداری که تا اسلام است هیچ آدمی این بیان کرده است، اما دریغ از آن است که چندین سال طالب چیزی از این نبوده ای و جان نکنده ای در طلب این حقایق تا قدر این بدانستی. چون غزالی باید تا قدر این بداند. تو این حدیث را چه باشی و که باشی که قدر این چنین علوم و معارف بدانی؟ هازا مزا. و قالو لولا نزل علیه آیتون من ربه. این هنوز اون مباحثات بین در واقع پیامبر هست و اونهایی که نمیخواهن ایمان بیاورن. ببینید این صفات رذیله است که ما حتما نباید داشته باشیم، که همیشه یه چیزهای خارق العاده بخواهیم تا بر اساس اون ایمان بیاریم. و گفتن این آیات که اینجوری هست در مخصوص تحدی، در بحث تحدی همش آمده تماما. و من بازم ازتون خواهش میکنم برگردید این مطالب موضوعی که بیان شده حتما مرور کنید. و گفتن که چرا فرو فرستاده نشده بر او نشانه ای از پروردگارش، یعنی چرا این معجز نداره. قل ان الله قادر علی ان ینزل آیه، بگو که همانا خدا توانمند است در اینکه یک نشانه ای و معجزی فرو بفرستد. ولکن نه اکثرهم لا یعلمون، اما بیشتر اینها نمیدانند. ما هم همینطوری. مثلا اگه یادتون باشه 2 سال پیش من بعد از یه نماز جمعه یه نماز باران خوندم. خب شما گفتی که قدرت خدا چیکار به بارون داره؟ مگه خدا بارون میاره؟ ابر و باد و مه و خورشید و اینا بارون میارن و خدای علا کل شیء قدیر و علا کل شیء شهید و علا کل شیء وکیل و علا کل شیء حفیظ و به کل شیء بصیر و به کل شیء علیم را مسخره کردید. خب منم نخوندم، بارانم نیامده، حالا بگید بیاد. بگید بیا. یعنی ما هم همینطوریم، یعنی عین این آدم ها هستیم، یعنی ایمان نیاوردیم که همه چیز در ید قدرت اوست و میتواند اگر بخواهد. اون اگر بخواهد رو ما باید درست بکنیم. مگه نمیگی که از تستقیسون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. اگر فقط و فقط خدا را فریاد رس خود قرار بدهید و به او بگویید به فریاد ما برس، با 1000 فرشته ردیف شده به سراغتان خواهد آمد. دروغه یا راسته؟ خب این آیه دروغه یا راسته؟ نمیشه قرآن یه تیکشو بگیریم. الذين چی مقتسمین میگه در مقتسمین کیان؟ الذين جعلوا القرآن عزین، کسانی که قرآن رو پاره پاره کردن. یه صفحهشو میگیره قبول داره، یه صفحهشو میذاره قبول نداره. الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین. کفایت نمیکنه برای شما که خدا با 5000 فرشته به هم پیوسته و در یک صف و آماده به کمک شما بیاد؟ خدا مسخره میکنه ما رو. 5000 فرشته کیه؟ کجا؟ خب اینا سوالای خداست. میگه کفایت نمیکنه. جواب ما چیه؟ جواب اینه که کفایت میکند یا کفایت نمیکند. ببینید اینا ایمان میخواد، یعنی ایمان راسخ میخواد که فقط و فقط قدرت مطلق در عالم هستی خدای تبارک و تعالی است. وقتی آدم همه چیز از اون میخواد، همه چیز از اون که میخواد، اون وقت اختلافم که پیدا کرد میره میگه خدا چی گفته، چطوری حل میشه؟ این میشه قدرت خدا، نه اینکه بشنه بگه خدای حل کن. میره دنبالش ببینه خدا چه راهی را نشان داده است برای این، میره. بارانش هم همینطوره. وقتی شما نماز میخوانید و از خدا باران میخواهید، همه باران ها را میخواهید، اصلا باران رحمت او را میخواهید. و وقتی شما توانستید باران رحمت او را به سمت خودتون جلب بکنید، یعنی حداقل پیرامون خودتون رو از آلودگی ها و گناه ها زدودید، سیغل دادید، رحمت میاد، بارانم توشه، بارانم هست. وقت شما میگید که چرا با اونا اینقدر بارون میده که اینقدر گناه میکنن؟ نخیر، اونا ببینید چه خدماتی دارن به عالم بشریت میکنن، در علم، در پزشکی، در دانشگاه، در توسعه، در صنعت، در ساخت و ساز، همه اجر داره. ما میخوریم میخوابیم، کاری نه، یه ماشینمونه بلد نیستیم تو جاش پارک کنیم، هر جا در مغازه رستیم سه تا ماشین هم از پلوش میذاریم. یه جایی من صحبت میکردم، گفتم آه این عمل صالح نیست. گفتن وقتی که شهرداری پارکینگ برای ما نسازد، ما باید این کار بکنیم. خب لجاجته. ما این شهر رو داریم با این ساختار، باید خودمون مراقبت بکنیم، خودمون حفظ بکنیم، خودمون نظارت بکنیم. پس ببینید این مهمه در این آیه که ولکن اکثرهم لا یعلمون، نمیدانند که خدا میتواند آیه نازل بکنه. این همه توضیح دادم که بگم ما هم مثل اونهاییم، ما هم میگیم خدا عرضه این که یه لکه ابر بفرسته چهار تا قطره بارون رو زمین بریزه نداره، انجا نمازش هم نمیخونیم، نمازش هم نمیخونیم. حال مخصوصا اگر شیشه های خونه رو هم پاک کرده باشیم و حیات هم شسته باشیم و ماشینمون هم شسته باشیم و اینا، که دیگه حتما دعا میکنیم بارون نیاد. اینا هم آب مصرف کردیم، چقدر بارون میاد؟ همینقدر که من ماشینم رو شستم. خب نمیخواد بیاد، همینقدر. خوبه، حالا چند آیه، با اینکه این آیات میگم همش توی بحث تحدی آمده، ولی مرور میکنیم. و قال الذین لا یعلمون، ببین میره سر لا یعلمون، اون بالا خدا میگه ولکن نه اکثر هم لا یعلمون، آیه 118 بقره با همین شروع میکنه، میگه اونهایی که اصلا نمیدونن، یعنی لولا یکلمون الله و تعطینا آیه، چون اصلا خدا خودش با ما حرف نمیزنه و چرا خودش برای ما معجز نمیاره. کذالک قال الذین من قبلهم، اون کسانی هم که پیش از اینا بودن همین حرف رو میزدن، مثل قولهم، ببینید همون، تشابهت قلوبهم، دلهاشون دچار گرفتگی و شبهه شده. این تشابه که میگن برای اینه که تصویر رو تصویر میفته، عکس رو عکس میفته، اون وقت دیگه اون عکس قبلی هم به شفافیت پیدا نیست. ببینید این یه نمونش اینه که بعضی از این آدمایی رو که میارن توی تلویزیون باشون مصاحبه بکنن، صورتش رو متشابه میکنه، یعنی یه تصویر به اصطلاح نامرئی دیگه میندازه روی اون، اون تصویر به خوبی پیدا نیست. قد بیان نل آیات لقوم یوقنون، ما برای کسانی که یقین آوردن و یقین دارن آیاتمون روشن کردیم، اونا میدونن. 20 یونس، و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه، میگن چرا یه نشانه از پروردگارش نیمده؟ فقل انما الغیب لله، بگو والا من خبر ندارم، غیب دست خداست. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما منتظر بمانید، منم که پیامبرم مثل شما منتظر میمانم. خب آیه 7 سوره رعدم خودتون نگاه بکنید، منتها چون که این آخر این آیه بعضی ها در ترجمه دچار اشکال شدن، اجازه بدید بخونم برای اینکه یاد بگیرید، بد نیست ممکنه بعضی ترجمه ها رو نگاه بکنید. اگر کسی قرآن ترجمه دار داره آیه 7 سوره رعد رو بیاره و ببینیم که چطور ترجمه کردن. کی داره؟ شما دارید؟ و هر گروهی راهنمایی دارد. اون ترجمه درست. مال کیه؟ اون ترجمه درست. بعضیا گفتن که تو پیامبر برای هر قومی تو هدایت کننده ای و این غلطه. میگه انما انت منذر، تو ای پیامبر انذار دهنده هستی، ولکل قوم هادن، و هر قومی هم یک هدایتگری برای خودش داره. اونایی که گفتن تو هدایتگر هر قومی هستی، اون ترجمه غلطه. اینم دقت بکنید. آیه 38 و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. ببینید توجه میده به ما که نگاه بکنیم به جنبندگان روی زمین. میگوید هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست و هیچ پرنده‌ای هم که با دو بالش پرواز کند در آسمان نیست، مگر اینکه اینها امت‌ها و گروه‌هایی هستند مثل شما. یعنی یه مقداری توشون دقت بکن، ببینید اونا چطوری زندگی میکنن. یاد بگیرید مورچه‌ها دابن، زنبور عسل دابست یا پرواز میکنه. خب اینا نگاه بکنید ببینید اینا امتن چطور با تعاون، با همدلی، با کمک اینها به هم یاری میرسانن، هم دیگر حمایت میکنن، با هم زندگی میکنن. یاد بگیرید به امتهاشون نگاه بکنید، به درنده ها حتی نگاه بکنید. ببینید تا حالا شده یه گرگ رو پاره کنه؟ میگه اممون امثالو کن، هم دارن زیست مثل شما دارن. تا حالا دیدید شیر رو پاره بکنه؟ یه شیر بره بمب بسازه، بره بریزه رو سر بچه های یه شیر دیگه، نگاهشون کنید. بلکه از این حیوان های چیزی یاد بگیرید. پرنده ها رو میبینید که چطور یک پرنده در نوک پرواز قرار میگیره و صدها پرنده به شکل مثلث‌وار یا باز از او سبقت نمیگیرند و او رو رها نمیکنند و بر هر درختی که نشست ناگهان همه می نشینند. نگاه نمی کنید که از امام و پیشوای خودشون سبقت نمی گیرند؟ نگاه کنید. اما اون باید امام باشه، هادی باشه. یکی از مشخصه هاش این است که مستبد نیست اون پرنده و هر وقت خسته شد یک پا میکشه عقب. من نشستم اینا رو تو آسمان ساعت‌ها نگاه کردم و یه پرنده دیگه میره جلو و اون هدایت رو به عهده میگیره. این نمیگه تا آخر پرواز منم، به همه مجال میده، همه رو در این پرواز سهیم و شریک میداند. میگه اممون امثالکم. دقت بکن. بعد میگه ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در کتاب هیچ چیز را فروگذار نکردیم. این کتاب اگر کتاب هدایت بشر باشه قرآنه، و اگر کتاب تفصیل و تبیین نظام هستی باشه لوح محفوظه. در هر حال هر دوشه. خیلی مفسرها بحث کردن که قرآن بگیریم یا لوح محفوظ، ولی من نظرم این هست مثل مرحوم پدر که هر دوه، برای اینکه قرآن هم بخشی از اون لوح محفوظه. ثم الی ربهم یحشرون، اینها همه که اممون امثال کن به سوی پروردگارشان مجتمع میشن و حشر و اجتماعشون به سوی پروردگاره. به سوی پروردگار یعنی چه؟ یعنی به سوی فطرتی که خدا در اونها نهاده است، اجتماعشون اونجاست. شما چرا اجتماعتون گرد اون فطرتی نیست که خدا درتون نهاده؟ ببینید، فطرتاً دروغ رو دوست ندارید، فطرتاً فحشا رو دوست ندارید، فطرتاً ظلم رو دوست ندارید، فطرتاً آزادی رو دوست دارید، فطرتاً عدالت رو دوست دارید. اینا میشه الی ربهم یحشرون، نه اینکه بعد خدا صداشون بزنه، سوت بزنه، فلان برگردن بیان دور خدا جمع بشن. نه، این نیست. یعنی بازگشت و مرجع و حشرشون گرد صفات الهی است، همون فطرتی که بهشون داده. ببینی شتر، گوسفند، گاو، اینها علف تلخ سمی رو میشناسن و نمیخورن. برید دنبالشون تو بیابون، اینطوری میکنن، بو میکشن، این علف رو نمیخوره، پلوشو میخوره. یا حتی دو تا به هم پیچیده، یکی سمیه یکی سمی نیست، از لاش اون برگار میخوره. میشه الی ربهم یحشرون، از همون فطرتی که بهش دادیم داره استفاده میکنه و انتخاب میکنه. چرا شما انتخاب نمیکنید؟ چرا خوبها رو انتخاب نمیکنید؟ چرا گزینش نمیکنید؟ ثم الی ربهم یحشرون. ببینید اصلا با اجتماع و گرد آمدن حول پروردگارشان دارن حرکت میکنن، چه دابه چه طائر. خب در آیه 34 حج، ولکل امت جعلنا منسکن. ببینید این الی ربهم یحشرون، برای هر گروه هر دسته ما یک منسک گذاشتیم، یعنی راهی که توش گام بردارد، نه راهی که کنارش بشینه، نه راهی که توش جلپنگ کنه بخوابه، نه راهی که پشتش بش بکنه. منسکه، یعنی گام توش برداره، اینو میگن منسک. راه گذاشتیم برای گام برداشتن. امت کیه؟ امت یک گروهی است، دسته است که در یک زمان و در یک مکان و با یک هدف جمع شده، میشه امت. چرا شطورا امتن؟ مثلا یه جا که جمع باشن، چون توی یک محل جمعن، توی یه زمان هم هستن، یه هدف هم دارن. پرنده ها همینطور. لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، تا این که ذکر بکنند نام خدا را بر هر نعمتی که خدا به آنها داده است. بهیمه انعام یعنی چارپایان حلال گوشت بی صدا. خب ولی واقعا من وقتی نگاه میکنم به این ذهن باز مرحوم قروی که یک کلمه رو تا کجاها میبره. میگفتن همه ی نعمتهای خدا بی زبانه، حرف که نمیزنه، مثل چارپا هستن ولی نان حرف میزنه. گندم حرف میزنه، آب حرف میزنه، بهیمه است، بی زبونه، ولی چقدر فریاد میزنه که ای انسان مرا به حرام نخوری و مرا به حرام نبری و مرا در وادی حرام نیندازی. فریاد میزنه. وقت این میشه ذکر اسم خدا بر بهیمه. یعنی میخوام دستش بزنم این آب رو، یادم باشه آب رو بخورم، جان بگیرم، دروغ بگویم یا راست، ظلم بکنم یا عدل، انصاف و احسان و ایثار با این آب، با این بهیمه. لیذکر اسم الله، تا ذکر کنند نام خدا را. این همه چیز با نام خدا مصرف بشه. پس بسم الله که میگیم یعنی همین، یعنی خودمون رو قرار دادیم در چارچوب نظاممندی های خدا، از اون خارج نمیشیم. فالهکم، ببینید چقدر ترکیب آیه زیباست واقعا. عبارت عبارت نگاه بکنید. فالهکم اله واحد، معبود شما یک معبوده، پس شما باید به یک جهت حرکت بکنید، یک سمت داشته باشید، چند تا اله نیست که. فلهو اسلمو، پس تسلیم او بشوید و بشر المخبتین، و بشارت بده به مخبتین. مخبت رو دوست دارم اون چی که در لغت براتون نوشته بخونم. میگوید که اخبت الالله، اله هم به قول شما حرف اضافه شها، حرف جرش الاست، اخبت الالله یعنی اطمئن الیه و تخشع له، قلبش با خدا اطمینان پیدا کرد. ببینید ابراهیم تا کجا که میاد هنوز مخبت نیست. و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. از اینجا به بعد تازه مخبت میشه، تازه وقتی خدا نشونش بده مرده چطور زنده میشه، اطمینان قلبی پیدا میکند که جز خدا هیچ کس قدرت و توان احیا کردن معنوی بشر را نداره. بشر به خدا احیا میشه، میشه مخبت، اطمینان به خدا و تخشع برای او. تخشع تواضع درونه. یه بار نمیدونم کی بود، چند سال قبل، گفتم بعضی وقتا تو نماز یه جاییش مثلا میگید الحمدلله، خب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، به زبون خودتون به اینجا که رسیدید بگید که پروردگارا من شاکرتم. چی میشه درون انسان؟ اونجا تخشع اتفاق میفته. دروغ دیگه نمیتونه بگه. بعد از اینکه گفت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له من شاکرم، من عبدم، بنده، چیکار کنم؟ چرا سر میذاری رو مهر و اجازه نمیدی که خدا با پای خودش تو را لگد کوب کند؟ یوم یکشف عن ساق، له کن، له کن. من که هنوز سبحانه نگفته که سرم برداشتم، ولی خب شما جوانی بگذاری تا زیر پاهای معبود له بشید. چرا آدم دوست داره که اون کسی که عاشقش هست در آغوشش بگیره، محکم او رو بچلونه ببوسدش اما دوست نداره خدا باش این کارو بکنه، که فکر بکنه خدا اون رو برش داشته و از محبت مثل یه لباسی که از آب کشیدن بیرون میچرخونن که آبش در بیاد، خدا داره باش این کارو میکنه، کیف نداره؟ خیلی لذت باید داشته باشه. خب باز حج 67، لکل امت جعلنا من سکنهم ناسکوه، و برای هر گروه، همون گروه با اون تعبیری که گفتم، زمان واحد، مکان واحد، راه واحد، یک راه برای قدم برداشتن گذارده ایم که اون امت در اون ناسک است، می پیماید اون را. فلا ینازعنک فی الامر، پس مردم مباد که با تو در کاری به نزاع برخیزند. نه با عقل داخل نزاع کنیم و نه با عقل خارج. این یوناز اون نکه بوده ها، بعد نون تأکید ثقیله با اون نون در هم ادغام شده، شده یوناز اون نکه، یعنی مردم دیگه نباید که با تو در مورد یک کاری نزاع بکنن. ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیرت من امره. مؤمن و مؤمنه رو میگه، نه هر آدم یا که میان اعتراض میکنن میگن آزادی بشر رو قرآن سلب کرده و نه آزادی نداره و نه، بر مؤمن و مؤمنه داره صحبت میکنه. خب ود او الى ربک، دعوت کن به سوی پروردگارت، نه به سوی خودت، به سوی پروردگارت دعوت کن. انک لعلا هدن مستقیم، ای پیامبر اطمینان داشته باشن که تو بر یک راه بسیار مستقیمی هستی. ببینید توی آیات که آدم نگاه میکنه به چند نکته رو توجه بکنید که فضل و عنایت و رحمت واسعه الهیه و احسان و شفقت ربوبی و انصاف خدا نسبت به بندگان و حتی ایثار او، اینا لاینقطع. یه لحظه تصور بکنید که یکی از فیوزات الهی منقطع بشه، هیدروژن این تمام بشه روی کره زمین، اکسیژنش تمام بشه. شما ببینید الان آب داره کم میشه، مصیبت داره میکشه بشر، وحشتناکه. خب آیه 1-4 زخرف رو نگاه بکنید و 39 رعد که راجع به ام الکتاب صحبت میکنه، که اونجا چون میگه و ما فرطنا فی الکتاب، من این دعایی رو آوردم که اون کتاب رو تفسیر بکنه. بعد این ابیات مثنوی هم براتون بخونم، چند صفحه هم از نامه های عین القضات در نظر گرفته بودم که ازش منصرف میشم، ولی این ابیات رو دلم نمیاد که براتون نخونم. آخرین داستان دفتر دوم داستان چند بچه مرغابی است که یک ماکیان، یعنی مرغ خانگی، اینا رو داره پرورش میده. تو ذکرمنا بنی آدم شهی، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر. تو ذکرمنا بنی آدم شهی، هم به دریا هم به خشکی پا نهی. ببین با اون آیه که دابه و طائری که با جناحش پرواز، دو جناحش پرواز میکنه، خواستم تطبیق بدم. و انسان هم به دریا هم به خشکی پا نهی، که حملناهم علی البحری به جان. کجا تو دریایی؟ جانت دریا صفته. همیشه در زبانهای دنیا پهناوری و عظمت و بزرگی و بی‌نهایتی در عمق رو به دریا تشبیه کردند. میگه تو به جان دریایی. اینا رو دست کم گرفتیم، وجود خودمون رو دست کم گرفتیم. از حملناهم علی البر پیش ران. ببینید مصرع اول یه بار دیگه میخونم تا اینو بفهمید. که حملناهم علی البحر به جان، از حملناهم علی البر پیش ران. پس بران به سمت جلو، برو به سمت دریا. جسمت خاکیه، روی خاکی، جانت دریاییست، بزن به آب. از غرق شدن نترس. مرملایک را سوی بر راه نیست. فرشته ها که روی زمین راه نمیرن، روی خشکی راه نمیرن فرشته ها. جنس حیوان هم ز بحر آگاه نیست. پس جسم خاکی ما که حیوانیست، از دریا خبر نداره. تو به تن حیوان، به جانی از ملک. بری تو بحث فرشته که از فرشتگان تفسیر کردن در آدم سه، مثنا و ثلاث و رباع، که با دو بال و سه بال و چهار بال پرواز میکنه. تو به تن حیوان، به جانی از ملک، تا روی هم بر زمین هم بر فلک، تا به ظاهر مثلکم باشد بشر. انا بشر مثلکم. با دل یوحا الی، با دل یوحا الی دیده ور. اما با چی میبینه؟ با دل یوحا الی. ظاهرش بشر مثل همه، اون دل دریاست. قالب خاکی فتاده بر زمین، روح او گردان بران چرخ برین. پس سلیمان بحر آمد ما چو تیر. چرا سلیمان گفت و علمنا منطقه تیر؟ به ما سخن پرواز آموخته شده. پس سلیمان بحر آمد ما چو تیر، در سلیمان تا ابد داریم سیر. با سلیمان، با سلیمان پای در دریا بنه، تا چو داوود آب سازد صد زره. وقتی در پناه سلیمان پا به دریا بذاری، اون وقت آب مثل داوود زره ساز میشه، برات دائم زره میسازه که غرق نشی. آن سلیمان پیش جمله حاضر است. همه ما یه سلیمان توی وجودمونه. آن سلیمان پیش جمله حاضر است، لیک غیرت چشم بند و ساحر است. من از تو حرف بشنوم؟ ابدا غیرتم اجازه نمیده. تو از کجا اومدی؟ پشت کوه. من از کجا اومدم؟ خیابان عباس آباد، نیاوران. از پشت کوه. سلیمان از کجا اومده؟ از گوسفند چرانی. میدونید که یکی از القاب سلیمان چوپان اعظمه توی تورات، خیلی گوسفند داشته. غیرت اجازه نمیده بیاد کنار سلیمان. خب آن سلیمان پیش جمله حاضر است، لیک غیرت چشم بند و ساخر است. تازه جهل و خوابناکی و از فضول، او به پیش ما و ما از وی ملول. سلیمان عقل در وجود ماست، ولی ما از او خسته ایم، ملول. تشنه را درد سر آورد بانگ رعد. تشنه شا همین نماز بارون که میگم مسخرم کردید. خب آسمون داره صدا میده، ما هم تشنه ایم. وای دوباره بارون اومده و حالا سقفمون نم میده و نافدون گرفته و نم چی میشه و فلان و آب تو پارکینگ بالا میزنه و با اینکه تشنه است این حرفا رو میزنه. خب چون نداند کو کشاند ابر سعد، نمیداند که همین رعد ابر نیکبختی رو داره با خودش میاره. چشم اون مانده است در جوی روان، از اینجا میخواد آب بخوره، نمیدونه این آب از کجا داره میاد. بی خبر از ذوق آب آسمان، ذوق یعنی چشیدن، بی خبر از چشیدن اون. مرکب همت سوی اسباب راند، از مسبب لاجرم محجوب ما. رفت دنبال اسباب که آب چطوری پیدا بکنه بخوره، از مسببی که این آب رو به وجود میاره محجوب ماند. آن که بیند او مسبب را عیان، که این نهد دل بر سببهای جهان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون.